خوب میاره. منابع اصلی روح اینا هستن، این افکار عمومی، این روح تعاون، این همبستگی اجتماعی، این توافق اراده ها، اینا منابع اصلی و واقعی حقوق هستن که مولد حقوق هستن. حقوق از اینا به وجود میاد. یه سری منابع هست که نقش تولیدی ندارن، بلکه اینایی که حالا از همبستگی اجتماعی و از نظام های سیاسی عقیدتی موجود در طول تاریخ بشر و در جامعه ها به وجود اومده، این رو عرض کنم به حضور شما که بیان میکنن، ابراز میکنن. و اینی که بیان میکنن، این در واقع منابع شکلی است یا منابع فرعی است نسبت به اون منابع اصلی تر که مولدن. وقت اینا رو در قسمت منابع شکلی مثلا میگن قرارداد. این قرارداد مبین حقوق، نه مولد حقوق باشه، مبین اون چیزی است که وجود داشته. یا عهدنامه ها که همون قراردادها، حالا قراردادهای رسمی، عهدنامه به نحو عام، رابطه عهدنامه ها و قراردادها من فکر میکنم رابطه عموم و خصوص من وجه. و یا عرض کنیم که رسوم بین المللی یا اصول کلی حقوق یا نظرات علمای حقوق، اینها همون منابع شکلی هستند که مبین قواعد حقوقی هستند، نه این که مولد حقوق باشند. به هر حال الان اونچه که مورد توجه همین منابع دست دوم یعنی منابع شکلیه. و وقتی که ما نگاه میکنیم مثلا ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری که منابع حقوق رو برمیشماره، تکیهش رو همین منابع شکلی است که مبین قواعد حقوقی هستند. اون وقت اینو خودشون به دو قسم تقسیم میکنن، همین منابع صوری رو و منابع شکلی رو، و معتقدن یک قسم از این منابع شکلی اصلی است، شامل قراردادها، عرف و عادات و اصول کلی حقوق، که حالا ما اینا رو نگران نباشید به نحو کامل توضیح میدیم و فرقشون هم میگیم چیه. و منابع شکلی فرعی است که شامل رویه قضایی است، نظرات علمای حقوق و اصل عدالت و انصافه. طبق ماده 7 قرارداد 12 لاهه در خصوص منابع مورد استناد قاضی بین المللی و ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، منابع شکلی به این دو قسم اصلی و فرعی به شکلی که عرض کردم تقسیم میشه. ما امروز نمی‌رسیم راجع به همه منابع صحبت کنیم، فقط راجع به مهمترین منبع که همون عهدنامه ها یا قراردادهای بین المللی است، امروز ان شاء الله تعالی توضیحاتی رو خدمت دوستان عزیز عرض کنم. رابطه دولت ها خالی از دو شقه نیست. یا دولت ها در توافق با هم زندگی می کنند، یا در تخاصم با هم زندگی می کنند. تجلی خصومت معمولاً به صورت جنگ‌های نظامی و تجلی توافق معمولاً به صورت ابراز و انعقاد موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاست. به هر حال نمی‌تونن دولتی با هم دیگه خوب باشن، رابطه داشته باشن، اما خارج از چارچوب موافقت‌نامه. در گذشته بسیاری از توافقهای بین دو تا دولت یا چند دولت شفاهی بود، اما الان نظر به لزوم سندیت توافقها، الان دیگه دعو اینه که حاصل توافقها به صورت کتلی و مدون در میاد. این توافقهایی که بین دولت، دو دولت یا چند دولت بسته میشه، خب به صورت کتبی بهش میگن موافقت نامه. همه ی موافقت نامه ها از نظر اهمیت یکسان نیست. یک سری از موافقت نامه هاست که اینها برای تنظیمش، برای تدوینش نیازمند به مراعات یک سری تشریفاته. یه سری تشریفاتی داره که ما حالا بعداً عرض میکنیم، اینا باید مراعات بشه، مقام صلاح گدایی باید باشه، صحبت بکنه، امضا بکنه، نگارش بکنه، تصویب بکنه، مبادله اسناد بشه، در دبیرخانه سازمان ملل ثبت بشه، بعد منتشر بشه یک قرارداد. خب یه سری موافقتنامه ها اینجوریست، به عبارت دیگه رسمیست، این بهش میگن موافقتنامه رسمی. حالا توی پرانتز میشه قرارداد، لذا قرارداد اخص به نسبت به موافقتنامه یا نسبت به حتی عهدنامه. ما وقتی گردیم بعد میگیم قرارداد، بیشتر هدفمون همین نوع موافقتنامه هاست که این طی تشریفاتی و بر اساس اصولی و به نحو رسمی طبق قوانین حقوق قراردادها تنظیم میشه. خب اینجوری اگه بشه، این یه مقدار وقتگیره، بعضی از تشریفات هم دست و پاگیره، الان دیگه حوصله دولت‌های قرن بیستم نمیگیره که حالا طی تشریفات رو دوست دارن سریع کار انجام بدن، یه توافق حاصل بشه و غال قضیه رو بکنن. خب همش باید قراردادهای رسمی باشه بین دو دولت؟ نه، نوع دوم موافقت نامه ها، اون موافقت نامه های از خواهم به حضور شما که قراردادی بهش میگن. البته این موافقت نامه های قراردادی، موافقت نامه های ساده یا موافقت نامه های اجرایی در مقابل موافقت نامه های رسمی. البته در همه کشورها معمولا کمتر صورت میگیره موافقت نامه ساده، به خاطر اینکه عنصر فوریت و سرعت در انعقاد این نوع قراردادها هست و معمولا هم توسط رؤسای دولت ها صورت میگیره و معمولا رؤسای دول هم باید چنین قدرت انعقاد رو داشته باشن. در نظام حقوقی آمریکا، رئیس جمهور آمریکا میتونه طبق قانون اساسیش اختیار داره که بسیاری از موافقتنامه های ساده یا اجرایی رو امضا بکنه خودش، یعنی رأساً بدون طی مشروع تشریفاتی فوراً خودش مذاکره بکنه، یه مسئله رو تصویب بکنه. البته این در قانون اساسیش حدودی داره، همه قراردادها رو نمیتونه. لذا موافقتنامه های ساده هم دارای شرایطی هستن، اما مجموعاً به اعتبار اینکه حوصله ها کم شده و لزوم سرعت در کار، الان بیشتر این نوع دوم موافقتنامه ها بیشتر از نوع اوله، یعنی بیشتر رؤسای دولت ها ترجیح میدن که به جای موافقتنامه های رسمی که طی تشریفاتی داره و مسائلی داره، رأسا اقدام بکنن و موافقتنامه های ساده یا اجرایی رو تدوین بکنن. این الان بیشتر دایره. یه سری موافقتنامه های هم هست که توافق هست، موافقتنامه هست، ولی هیچ آثار حقوقی توش نیست، الزاماً مسئله حقوقی نداره، بلکه یه مسئله اخلاقی است، برای یه مسئله اخلاقی، برای بیان یک سری اصول کلی حقوق. این نوع موافقتنامه معروف به موافقتنامه اخلاقی یا نزاکتی. پس به طور کلی اصل توافق ها معمولاً به صورت کتبی است که بهش میگیم موافقتنامه، و موافقتنامه ها هم یا رسمی است یا ساده است. رسمی و ساده فقط از حیث تشریفات فرق می کنن و الا از نظر آثار حقوقی و الزامات فرقی ندارن. اما شق سومش که موافقتنامه اخلاقی یا نزاکتی است، این هم به لحاظ تشریفات ساده و سریع معمولا، و هم اینکه آثار حقوقی نداره، بلکه مثلا بیان یک سری از اهداف کلی یا مثلا اصول کلی و حقوق، مسائل انسانی، اینها دیگه مثلا موافقتنامه اقتصادی نیست، بازرگانی نیست، فرهنگی نیست. البته به نوعی میشه گفت فرهنگی، چون اخلاق هم جزء فرهنگ به واقع. و این نوع سوم، چیزی که برای ما مهمه همون موافقتنامه های رسمی یا عهدنامه ها که بین چند دولت. من بهترین تعریفی که از عهدنامه به ذهنم رسید، با در نظر گرفتن تعاریف مختلف به این شکل تعریف کردم که عهدنامه ها عبارت از توافقی بین دو یا چند شخصیت بین المللی، اهم از دولت و سازمان های بین المللی، که طی تشریفات قانونی در یک یا چند سند تدوین شده و دارای آثار حقوقی بین المللی. این باید این مدار تفسیر کنیم، این تعریف رو ببینیم که عهدنامه چیه. اولا گفتیم عهدنامه حاصل توافقه، تو تخاصم که دیگه عهدنامه نیست. انسان این که بین دو یا چند شخصیت بین المللی است. شخصیت حقیقی معمولی یا داخلی ملاک نیست، بلکه اون شخصیتی ملاکه که جز اشخاص بین المللی باشن. و به طور کلی اشخاص بین المللی به دو قسم تقسیم میشن، یکیش دولت ها و یا کشورهایی که دارای حاکمیت مستقلی باشن و به عنوان یک کشور در جامعه بین المللی شناخته شده باشن. دوم سازمان های بین المللی مثل سازمان ملل یا سازمان های تخصصی مثلا وابسته به سازمان ملل مثل ایکائو، فائو یا سازمان بین المللی پول، سازمان خاربار و کشاورزی جهانی. اینا خب جز شخصیت های حقوق بین المللی هستن، سازمان های بین المللی هستن. پس اولین شرط این که میخواییم بگیم عهدنامه یک عهدنامه بین المللی است، مستلزم اینه که موضوع عهدنامه اشخاص حقوق بین الملل باشن، یعنی یا کشورهای مستقل شناخته شده باشن یا سازمانهای بین المللی شناخته شده باشن. خب با این غیر چه چیزهایی اخراج میشه؟ یک، اگه بین دوتا شرکت تجاری، بین دوتا کمپانی تجاری از دو کشور یک شرکت یک قراردادی بسته بشه، اون قرارداد بین المللی نیست، اون قرارداد رسمی بین المللی نیست، چون بین دوتا شرکت خصوصی بسته شد. اگر یک قراردادی بین یک شرکت خصوصی از یک کشور مثل شرکت نفت ایران و انگلیس سابقا با دولت شاهنشاهی ایران بسته شده بود، این به عنوان قرارداد بین المللی نیست، چون یک طرفش کمپانی شخصی. اگر قراردادی بین اعضای دول متحده، مثلا یک ایالت از آلمان فدرال یا از کنفدراسیون سوئیس یا یک فرمانداری از یکی از ایالات متحده آمریکا یا یک جمهوری از جمهوری‌های 15 گانه اتحاد جماهیر شوروی اگر بخواد قراردادی ببنده با یک دولتی، چون دولت متحده فدرال به عنوان یک شخصیت بین المللی مستقل نیست و در سطح بین المللی و در امور دفاعی و امور بین المللی و سیاست خارجی اون دولت مرکزی است که تصمیم میگیره، لذا اون قرارداد اعتبار یک قرارداد بین المللی رو نداره. چرا؟ چون طرف جزء حقوق بین الملل نیست. عنایت بفرمایید، اولین شرط در قراردادهای بین المللی رسمی این است که موضوع اون قرارداد اشخاص حقوق بین الملل باشن. اینه. نکته دومی که در این رابطه مطرحه اینه که به حضور مبارک شما عرض بشه که این قرارداد از کردیم تیه تشریفاتی باشه. حالا تشریفاتشو باز بیشتر بعدن توضیح میدیم و مسئله مهم اینه که دارای اصول آثار حقوقی بین المللی باشه. این آثار حقوق بین المللی برادرها عنایت بفرمایید، هدفم این نیست که بگم که حتما متضمن یک سری قاعده های عمومی در حقوق بین الملل برای کل جهان باشه، نه. این آثار حقوقی ممکنه به دو صورت باشه. یه موقع آثار حقوقی فقط بین دو کشور یا در محدوده شخصی دو کشور باشه، نه عمومی و جهانی و یا حتی منطقی. یه موقع است نه، حاصل یک قرارداد ترکشش به کل جهان میخوره، متضمن یک قاعده کلی است، یک قاعده در حقوق بین الملل. هر دو جزء آثار حقوقی است. و اینکه عرض کردیم یک قاعده حاصل توافقی است بین اشخاص حقوق بین الملل طی تشریفات متعدده که دارای آثار حقوقی، این تنقسم الی قسمین، عموما و خصوصا اون آثاری که مربوط به کل دنیاست و اون آثار حقوقی که یه موقع یه قرارداد مرزیه، یه قرارداد راجع به وضعیت ارضی یک کشوره، یه قرارداد کنسولیه، یه قرارداد فرهنگی اقتصادیه، حالا بین دو یا چند کشور فرق نداره. این شخصیه ولی آثار حقوقی داره، میشه بهش گفت رسمی او. و یه موقع است نه، یه قرارداد راجع به میثاق بشر، میثاق حقوق بین الملل، میثاق سازمان ملل راجع به
اصلا که مسئله منع به کارگیری بعضی از سلاح‌ها با مسائل حقوق دریایی، حقوق هوایی که همه دنیا استفاده می‌کنن فرقی نداره، هر دوش به عنوان قراردادهای بین‌المللی به حساب. از نظر ماهوی پس ممکنه یک سری ترکشش کل دنیا رو بگیره، یه سری ممکنه ترکشش در محدوده و قلمرو به اجرایی فقط متعاهدین باشه، شامل غیر متعاهدین نشه. و اما همین قراردادها از نظر شکلی خب ممکنه دو جانبه باشه یا سه جانبه باشه یا چهار جانبه باشه یا چند جانبه باشه. معمولا میگن یا دو جانبه است، از دو به بالا رو دیگه میگن مثلا قرارداد ایکائو بین ایران و پاکستان و ترکیه قرارداد چند جانبه است دیگه، در جمع منطقی از دو به بالا جمع، برخلاف جمع نحوی که حتما بایستی سه به بالا باشه. در حقوق بین الملل هم از قراردادی که از دو به بالا می شود عرض کنم به حضور شما دیگه به عنوان قرارداد چند جانبه از نظر شکلی مورد توجه است و بهش میگم قرارداد چند جانبه. فعید. من یک جدول خوشگلی اینجا کشیدم، انشاءالله در جزوه میاد، راجع به انواع و تقسیمات قراردادها برای سهولت و اینکه قاطی باطی نشیم تو این حسنم که انواع قرارداد آب و موافقت برم. برم برم نه نه اون یعنی اون قرارداد فردا پس فردا در دادگاه لاهه مگه مثلا نمیتونه مطرح بشه، چون قراردادیست که یک شکایت مگر این که به نحوی دست دولت در کار باشه. نه خیلی این جزء قرارداد آیا رسمی بین المللی بشه نمیشه، قراردادی که بین یک شرکت خصوصی نه عمومی ها خصوصی با یک دولت محقق بشه جزء قرارداد آیا رسمی بین المللی نیست. خب حالا احال یعنی مثلا بیشتر حالا توضیح بیشتر چه اشکال داره؟ بله دیگه بگیم حاصل توافق دیگه، درسته، البته میخواد بفهمید بدیهیه، گاهی اصول بدیهی هم آدم میگن دیگه اشکال نداره. احال بله این تعریفی هست که ارز کردم اکثر تعاریف از جمله حقوق قراردادها، ماده 7 حقوق قراردادها، حقوق اصلا قراردادها خودشون یه حقوقی دارن به نام حقوق قراردادها که کلش مربوط به کیفیت انعقاد قرارداد ایناست، همین مسئله رو گفته حاصل توافقه. بله خیلی. اما انعقاد عهدنامه مسئله دومی که ما داریم بعد اینکه انواع و تعریفش رو شنیدیم، حالا ببینیم که خب چجوری یک عهدنامه منعقد بسته میشه. معمولا حتی یک قولنامه هم که شما میخواید بکنید، یه خونه اجاره بکنید که خدا قسمتتان نکنه انشاءالله به این بنگاهیا اصلا بگون یا بخرایید، خب مجبورید که بالاخره یه سری اقدامایی داره. اول میرید میسن جناب آقای بنگاهی ما یه خونه میخوایم باش صحبت میکنیم، بعد که معمولا زرنگ باشن میگن آج آقا جون اگه میخوایی مثلا بخری میگه 1 میلیون تومان، میگه آج آقا جون مگه با 1 میلیون الان خونه میدن تو این قوم؟ هیچ، میمونید اصلا. اگه بخواد بفروشه که اونقدر تعریف میکنه گاز داره نمیدونم چیز داره بناس تلفنش 7-8 سال دیگه بیاد سلام. مسئله اول در قولنامه مذاکره، درسته؟ بعدم که مذاکره کردید و توافق کردید میاد چیکار میکنید؟ توی قولنامه مثلا چکش میکنید و حالا بعد امضاش میکنید و مینگارید بعد از مذاکره، بعدم امضاش میکنید، بعدم خونه اگه سنددار باشه و اینا، خب قولنامه که ارزش سند رو نداره، میبرید با مثلا وزرای امور داخله هم مشورت میکنید و بعد از کنم که اونها هم از اون که توافق کردن و این قولنامه، این دفعه میارید به صورت یک سند رسمی و میتون محضر رسمی و تصویبش میکنید و مبادله میکنید و تمام شده. این همین مسئله تو قراردادهای بین المللی هم همین جوریه تقریبا با کم و بیش اضافه. کار اول مذاکره هست، بالاخره باید با هم دیگه حرف بزنن تو اصول قرارداد، تو متن عهدنامه، تو مقدمه عهدنامه. معمولا هر عهدنامه یا قراردادی متضمن مقدمه و متضمن متن، معمولا در مقدمه کلیاتی گفته میشه، اهداف قرارداد بیان میشه، اسم کشورهای متعاهد مطرح میشه، اسم نماینده های اینا در مذاکره مطرح میشه، اصول کلی که لازمه در مقدمه عهدنامه میاد،
و در متنم بر حسب اینکه از لحاظ کمی دایره شمولش تا چه مقدار باشه، یک ماده، دو ماده، ده ماده تا صد ماده، ممکنه که به عنوان متن عدنامه اولین گام مذاکره است. چند سال در مذاکره مسئله مهمی که مطرح میشه اینه که کی میتونه مذاکره بکنه، کدوم وزیر، کدوم وکیل. از نظر عرض کنم که به حضور شما که شخص مذاکره کننده کی؟ دقت بفرمایید، این مسئله که مقام صلاحیت دار برای یک مذاکره چیه، این به دو اعتبار هم به حقوق بین الملل برمیگرده هم به حقوق داخلی، یعنی قانون اساسی یک کشور. حقوق بین الملل میگه آقا من فقط مهم اینه که بدونم توی دولتی تو که اشخاص حقوق بین الملل هستی، بذار من این اول امضا بکنم، امضا میکنم، کار من تموم شد. حالا که به عنوان یک شخص حقوق بین الملل شناخته شدی، توی داخل یک کشور چه مقامی در یک کشور صلاحیت مذاکره یا انعقاد قرار داده، این مربوط به قانون اساسی یک کشوره. حقوق بین الملل به ما مربوط نیست. ببینیم قانون اساسی کشورها و معمولا رؤسای دول و در گذشته پادشاهان و وزرای امور خارجه یا نمایندگان تام الاختیار اینها، معمولا اینها در قانون اساسی کشورها مقامات صالح برای مذاکره. البته مذاکره خیلی مهم نیست، حالا ممکنه یه نماینده بفرستن، مرحله مذاکره مرحله اولیه است، هر آن امکان داره تفتیش بشه. اون چه که مهمه مرحله تصویب، اونجا ببینیم چی کدوم مقامی صلاحیت داره که تصویب بکنه یک قراردادی رو. لذا اهمیت زیادی در مقام مذاکره یک قرارداد نیست. اما به هر حال دولت‌ها مواظبن، میگن اصلا دیپلماسی یعنی فن مذاکره. دیپلماسی یعنی اینی که کسی پشت میز بشینه و بگیره و یه چیزی نده. این خیلی مهمه، یعنی زرنگی و تجربه یک دیپلمات در یک مذاکره اینه که قوی باشه و بتونه از درون بلبستان اصلا که سیاسی یه چیزی خوب بگیره و یه چیز کمتری بده. این یه اصل اصلا در دیپلماسی کشورها. بنابراین همین مرحله هم خیلی مهمه، ولی خیلی دارای آثار حقوقی نیست. در گذشته معمولا نمایندهایی که مذاکره میکردن تام الاختیار بودن و برای اینکه مشخص بشه این نماینده تام الاختیاره، یه کارت کتبی هم داشتن که اینو ارائه میدادن به عنوان اختیارنامه. یعنی قبل از آغاز هر مذاکره کارت شناسایی ارائه میدادن، این اختیارنامه بود. و این اختیارنامه قبل از آغاز هر مذاکره باید تصویب و تسجیل میشد، شناسایی میشد که این اختیارنامه مال این نماینده است، اونم اون یکی رو تایید بکنه. این گام اول بود در مذاکره، ارائه اختیارنامه، تبادل اختیارنامه، تصویب اختیارنامه و بعد مذاکره. اما الان زیاد توجهی ندارن زیاد، یعنی الان دیگه قبلا که اصلا حتی این مسئله که این اختیارنامه ارائه شد، تصویب شده، تایید شده، همه رو تو مقدمه قرارداد می آوردن، اما این روزا زیاد دیگه توجه ندارن. به خاطر اینم هست، میدونن اولا اون بابایی که میگه تام الاختیار، این خالی بندیه به قول جوانا. تام الاختیار کی بود؟ این چپ و راست از اتاق مذاکره میاد تو اتاق خودش با تلگراف، با تلفن، آقای رئیس جمهور، آقای فلان، حتی گاهی میشه که در هنگام مذاکرات مهم اونجا رو رؤسای دول خودشون جلسه دارن که هی به دبستان میکنن این کارو بکن، اینجوری بکن. اختیار رابطن الان بیشتر مذاکره کننده ها، این یک نکته هست. بنابراین اصلا اهمیت تامل سهولت در عرض کنم که تبادل خبر اینا هم الان هست. خب گذشته اینا مشکل بود، تلفن و تلکس و فلان، حالا یه نماینده میرفت بعد یک ماه دو ماه بیچاره باید برمیگشت با رئیس دولتش صحبت میکرد. الان با این همه پیک سیاسی دارن و فرستنده دارن و تلفن دارن و تلگرام دارن و چپ و راست هم دیگر در خبر در اجرای مسئله قرار میدن و مذاکره میکنن و همین طارق عزیز علیه اللعنت و العذاب چندین بار تو مذاکرات جناب میگه خواهی اجازه بدید من برم مشورت بکنم، باز دوباره برمیگشت اینا. لذا اون تامل اختیاری گذشته الان خیلی مطرح نیست و آثار حقوقی آنچنانی هم نداره. به همین اساس الان خیلی توجه سوری
به مسئله ارائه اختیارنامه و خیلی نمیکنن، ولی خب به هر حال بایستی طرف شناخته شده باشه و برای طرف مقابل مسلم باشه که این نماینده قانونی یک کشور هست که داره مذاکره میکنه، باید حتما تایید بشه برای طرف این. مذاکره صحبت تمام شده، حالا بنا شده این قولنامه رو بنویسیم. حرف و باد میبره دیگه، حرف باید بیاد در عالم کتبی و مکتوب شود نمیشه. در مرحله نگارش یک قرارداد مشکل اولی که پیش میاد اینه که آقا این نگارش رو با چه زبانی بنویسیم؟
نگارش
زبان مهمه. اگه دو تا دولت هم زبان باشن خب مشکل حل نه. اگه مثلا کشورهای عربی باشن خب به زبان عربی بنویسن. اگه بین بلژیک و فرانسه باشه هر دو تا فرانسوی صحبت میکنن. اگه بین اسپانیا و آرژانتین باشه هر دو کشور اسپانولی صحبت میکنن، زبان آمریکایی لاتین اسپانولیه. و عرض کنم که اینا براشون یا انگلیس و آمریکا باشه انگلیسی می‌نویسن، مشکل حل ده. مشکل اونجایی مطرح میشه که زبان دو طرف فرق میکنه. حالا شما میفرمایید مگه آقا زبان حالا این چیه دیگه؟ لا مشافهت فی الاصطلاح دیگه مهم نیست. این بعدن خیلی گرفتاری پیش میاد. بعضی موقع این قواعد باید عمل بشه، تفسیر بشه. تفسیر زبان به زبان فرق میکنه، اصطلاح با اصطلاحات فرق میکنه، این آینده در عمل مشکلات ایجاب میکنه. لذا هر کشوری دوست داره به زبان خودش باشه، به خاطر اینکه خب وقتی به زبان خودشون باشه مشکل حل. برای حل این مشکل سه مسئله معمولا مطرح میشه. یکی این که خب به یک زبان واحد رسمی جهانی در قرون وسطا و این آتا حتی یکی دو قرن بعد معمولا زبان لاتینی زبان رسمی دنیا بود و بعد نوبت به مخصوصا در زمان ناپلئون و اینها و بعد انقلاب کبیر فرانسه زبان فرانسه به عنوان زبان بین‌المللی شده. در ایران خود ما هم اینجوری بود زبان فرانسه. و بعدم نهایتا مخصوصا دیگه بعد جنگ جهانی دوم به این ور اینها الان معمولا زبان رسمی در دنیا زبان انگلیسی. خب یک راه اینه که من و تو که زبان واحدی نداریم بیاییم به زبان رسمی قرارداد رو بنویسیم که معمولا الان زبان انگلیسی. مشکل هم آینده حل میشه، زبان بین‌المللی آینده هم اگه بنا تفسیر بشه رو میشه. راه دوم اینه که نه ما بیاییم به چند زبان بنویسیم منتها یک زبان رو ارجح بدونیم، بگیم آقا به زبان فارسی هم بنویسیم، انگلیسی هم، عربی هم، شما عربی منتها زبان انگلیسی مثلا ارجح باشه یا یکی از این زبانی که انتخاب کردیم. اینم یک راهیست که معمولا در نگارش به اصطلاح زبان این کار رو انجام میدن. خب و نهایتا مشکل زبان که حل شده میان عدنامه رو می‌نویسن با همون زبانی که مشخص شده. عدنامه که نوشته شده الان ورق پاره است. این ورق پاره اون موقع ارزش پیدا می‌کنه که چی بشه؟ زیرش امضای صورت بگیره. این امضا به معنی تصویب نیستا، در این مرحله امضا شده این در این مرحله این امضا توسط همون مقام مذاکره کننده صورت می‌گیره. حالا این مقام مذاکره کننده اومده این قرارداد رو بسته با یک دولتی از جانب دولت خودش، اما فردا میترسه بره تو کشورش و مقام رسمی کشور گوشو بکشه که چرا این کار کردی، یا اینکه نه اصلا میبینه که این مسئله نیاز به مشورت داره، خام نبایستی این کار کرد، از اون طرف هم اومده حالا مذاکره کرده، حالا متنی و زبانی و نوشته شده واقعا مردد بین این، اگه بخواد پس امضای کامل بکنه، امضای دائمی بکنه، خب مثلا میگه مثلا این متنش ناقصه یا شرطهایی برای خودش داره یا معتقده که البته نه شرطهای توی متن چون اون مشروط فرق میکنه، یعنی یه شرطهای دیگه جنبی داره، یا نه اصلا نیاز به مشورت داره، من باید با دولت خودم اینجا مشکل چجوری باید حل بشه. خیلی خب عیبی نداره،
اینجا آیون میگن که اون مذاکره کننده میتونه امضای موقت بکنه. اصطلاح اروپایی امضای موقت چیه؟ پاراف. پاراف میتونه بکنه یا امضای موقت میکنه. بعد از اون که یقین حاصل کرد به لزوم امضایش، معمولا هم یکی دو هفته ما بین امضای موقت یا چند هفته بیشتر فاصله نیست بین امضای موقتونست و دلش خواست، میاد پاراف رو بر میداره و امضای دائمی میکنه. های فای مرحله گلومه صادر شده و از کنم که حالا بایستی تصویب بشه. تصویب قرارداد با مقام صالح در یک کشوره. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بنده متن ماده 125 رو میخونم و البته در کشورهای مختلف فرق میکنن که مقامات صلاحیت دار کیا. ما اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید امضای قرارداد آیه بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، اول مجلس باید تصویب بکنه، با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او. قراردادهای بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور یا نماینده قانونی رئیس جمهور، این تصویب تصویب شده، تایید شده. و خب مرحله بعدی در تصویب پیش میاد و اون مرحله مبادله اسناد تصویب. معمولا در خود عهدنامه ها می‌نویسن که این عهدنامه ظرف چند هفته باید تصویب بشه و تصویبش باید رسما و کتما به اطلاع دولت دیگه برسه که بهش میگن مبادله اسناد مصوبه. از این طریق میان اسناد مصوبه رو بعد از تصویب مبادله میکنن. این یعنی اعلام رسمی که آقا ما این قرارداد رو پذیرفتیم، حقوقی که در این قرارداد برای ما قبول داریم، تکالیف و الزامات و تعهداتی که در این قرارداد باید انجام بدیم علی رأسنا و علی عیننا و قبولش داریم. معمولا در حقوق داخلی بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، ارزش یک قانون داخلی به این است که بعد از تصویب منتشر بشه. ما روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران داریم، هر قانونی بعد از تصویب در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر میشه و معمولا یه مدتی، من احتمال میدم 15 روزه باشه. ما در قانون اصلی داریم که قانونی لازم الاجراست که مثلا 15 روز بعد از انتشار در اسناد رسمی بگذاره، در روزنامه رسمی بگذاره. در قانون فرانسه هم اینجوریه. حتی در قانون فرانسه این است که غیر از قانون طبق ماده 55 قانون فرانسه، غیر از قوانین داخلی، قوانین بین المللی هم حتما و الزاما بایستی به حضور مبارک شما عرض بشه که حتما بایستی ثبت بشه و منتشر بشه. هم در میثاق جامعه ملل که قبل از جنگ جهانی دوم بود و هم در میثاق سازمان ملل که مال سازمان ملل خودمونه، در هر دو جا تصریح شده که قرارداد اگر میخواد بهش استناد بکنی به یک قرارداد رسمی، به قرارداد 1975 الجزایر در محاکم قضایی یا در محاکم دولتی، این استناد به قرارداد حتما منوط به اینی که این قرارداد باید ثبت بشه، با تو دبیرخونه سازمان ملل باید ثبت بشه و بعد از ثبت باید منتشر بشه تا رسمیت داشته باشه، تا شما بتونید استناد بکنید به فلون عهدنامه، به فلون قرارداد در مجامع قضایی یا مجامع دولتی. فلسفه این کار قبل از اون که حقوقی باشد یک فلسفه سیاسی است، به خاطر این که در گذشته یک دیپلماسی وجود داشت به نام دیپلماسی سری یا پنهان، پدر دولت‌ها رو در میان دو تا دولت همکاسه می‌شدن، قراردادهای سری به ضرر یک کشور دیگه امضا می‌شد. کسی هم خبر نداشت، مجامع بین‌المللی که نبودن باشه قرارداد، یا یک قرارداد رقابت‌های تسلیحاتی، اصلا تبادل اسلحه، قراردادهایی که مخل به نظم و امنیت جهانی بود. لذا ویلسون رئیس جمهور آمریکا در اون میثاق جامعه ملل، در اون 14 ماده‌ای که در راجع به حقوق بین الملل و بشر
گفته یکی از عرفاش ترون مواد این بود که بایستی دیپلماسی سری از بین بره، باید همه مسائل آشکار بشه، قرارداد بستی خب بیار اینجا ثبت کن ما بفهمیم، تفسیر بشه، متوجه بشیم، ببینیم چیه. شما فردا باز مردا بخواید با هم دو نفر میخواید با هم قرارداد ببندید که منو بکشید، یک کشوری رو دو تا دولت میخوان اصلا یک کشوری رو ببلعن. این دیپلماسی، البته عملا که حالا دیپلماسی آشکار که همه چیزای دولت ها سریه، من حتی المقدور آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید، تا این مقدار مثلا آیون میگن که خیلی خوب بلامانه است که این باید حتما ثبت بشه تا قابل استناد باشه. این مرحله انعقاد قرارداد تموم شده، مذاکره، نگارش، امضای موقت یا فراس و امضای دائم، تصویب، مبادله اسناد مسبده، ثبت، انتشار. اینا مرحله مراحلی است برای انعقاد یک قرارداد رسمی. مسئله دومی که آقا اینجا مسئله آثار عهدنامه ها. خب این عهدنامه چه اثری؟ به عبارت اخرى همون تعبیر خودمونی ترکشش به کجا اصابت میکنه؟ یه سری عهدنامه هاست که فقط به متعاهدی آیون بعضی ها حتی حس میکنم خیلی بعضی ها البته امانت نشه تهندره و ابراز کسال این عرضه ها این صحبت ها همچون خواباوره من نمیدونم. حالا به همه یه صلواتی من آمد بفرمایید. در ما هم اثر میذاریم. خب بله خب بابا آقای اکبری میگفتیم ما به این برقی ها میگفتیم برق میابره خب برق روشن کنی بابا، این دیگه کار عهدنامه رسمی و مبادله و اینا نیاز داره؟ یا الله. خب یه صلواتی مرحمت بفرمایید. خب یک موقع آثار عهدنامه فقط نسبت به متعاهدینه، یه موقع نسبت به غیر متعاهدین. یه اصلیست به نام اصل نسبی اعتبار قراردادها و یه اصل دیگری هم هست به حضور شما عرض بشه که اصل حاکمیت دولت ها ما در گذشته. مطابق اصل نسبی، اصل نسبی بودن قرارداد و حاکمیت دولت ها، ما هیچ قراردادی نمیتونیم به دولت دیگه تعمیل کنیم بگیم آقا شما حتما الزام دارید این انجام میدهید، فقط کسی که با رضایت خودش امضا کرده نسبت بود. نسبت به متعاهدین یک قرارداد همه محدوده داخل کشور را قلم رو بشه و حاکمیت اون دولت و اون کشور رو در بر میگیره. قوه مقننه نمیتونه بگه آقا این قرارداد قوه مجریه امضا کرده من نمیتونم، مجلس مثلا بیاد مخالفت بکنه، یا قوه قضاییه بگه آقا من نمیتونم این قرارداد رو در محاکم عملی بکنم، در مسائل قضایی عملی بکنم، به خاطر اینکه این به من ربطی نداره، ما که نبودیم تو کار. این که غلطه، این که مخدوش میشه قرارداد آی بین المللی. بنابراین مسئله مهم اینه که آثار قرارداد نسبت به دولت های متعاهد در تمام قلمروش این آثار وجود داره و قوای ثلاثه مقننه و مجریه و قضاییه براشون لازم الاجراست و نمیتونن مقابل یک قرارداد سردن. اما گاهی از اوقات به اعتبار نقض قانون اساسی یک کشور یا به خاطر پاره‌ای از ملاحظات سیاسی بین قوه مقننه و معمولا قوه مجریه یا رئیس جمهور اختلاف پیش میاد، رئیس یک دولت میاد بدون اون که طبق قانون اساسی عمل بکنه و مجلس رو که قانون اساسی گفت باید متوجه باشه در جریان امر قرار بده، یه قرارداد امضا بکنه و تصویب میکنه یه قراردادی رو. این رو اصطلاحا در حقوق قرارداد ها بهش میگن تصویب ناقص. این تصویب ناقص، حالا اینجا این بحث مطرح میشه که آیا تصویب ناقصه دعوایی بین کنگره آمریکا با رئیس جمهوره؟ خب به یک کشور دیگه چه مربوطه؟ او بیچاره چیکار کنه حالا تو این وسط؟ اینجا جنجال و اقدان ها
و اختلافاتشون برآمده. یه عده میگن آقا اصلا حقوق بین المللی ربطی به حقوق داخلی نداره، چون تصویب کرده لذا باید جورش رو بکشه، مسئولیتش رو بکشه آقای رئیس جمهور آمریکا. و چرا این کارو کرده؟ یه عده میگن بابا اصلا معتبره، کی گفته معتبر نیست؟ بالاخره اومده اون مسئله مربوط خودشونه. یه عده میگن بابا چه اعتباری وقتی که طبق قانون اساسی یک کشوری تنظیم نشده، اعتباری نداره تصویب ناقض. امروزه سنت جاریه و رویه عام اینه که معمولا به قراردادهایی که از طریق تصویب ناقص تصویب شده اعتنا نمی کنند، خیلی ارزشی برای اون قائل نیست. خیلی. اما حالا همه قراردادها به همه غیر متعاهدین بی تأثیره براشون؟ نه، شده نیست. مثلا یک قراردادی میاد رسمیت میشناسه یک کشوری رو، یک کشوری رو به عنوان یک کشور مستقل عضو سازمان ملل. حالا من به عنوان مثال حالا حتی دارم میگم، مثلا اسرائیل رو ما به رسمیت نشناسیم یا آفریقای جنوبی رو، بحث حقوق بین الملل و بحث باید و نباید نیست، بحث آنچه که هسته. خب آیا در این صورت مثلا ما حالا به رسمیت نشناسیم یا قراردادی امضا نکردیم با اسرائیل، آیا این کشور نیست؟ حالا ما جز غیر متعاهدینیم. مثلا آیا قراردادی که اسرائیل با سازمان ملل تصویب کرده، مثلا آیا ما باید مثلا میتونیم نقضش بکنیم؟ ایران بگیم آقا نه نمیشه. پاره ای از قراردادهاست که ولو متعاهدین هم نباشه یه دولتی، ولو امضا نکنه، ولی طبعش اینه که جهانی، مربوط به تمامیت ارضی مثلا یک کشور. حالا کار نداریم که اصلا ارضی نظر اسرائیل و به قول امام اسرائیل باید از بین بره و رژیم قاسی بیه، ولی بحث دو تا چهار تای آنچه که هسته. خب به هر حال اینجوریه. یا یه قراردادی آقا راجع به منع بکارگیری سلاح‌های اتمی توسط سازمان انرژی اتمی، یه کشور بگه آقا من عضو سازمان انرژی اتمی نیستم و این قرارداد رو امضا نکردم، اجازه بفرمایید پس بمب اتمی داشته باشم یا آزمایش کنم یا بکار بگیرم. نمیتونه بگه که اینجا ترکشش به کل جهان میخوره، اصابت میکنه. نه، پس اینطور نیست که همه قراردادها فقط در دایره متعاهدین باشه. ممکنه بخشی از قراردادها نسبت به غیر متعاهدین هم لازم الاجرا باشه و به اعتبار خصیصه جهانیش، چون منوط به مربوط به امنیت جهانی و مسائل جهانی که بایستی، مخصوصا قراردادهای مرزی، مخصوصا قراردادهایی که ما در رابطه با تمامیت ارضی یک کشور، این قراردادها غیر قابل مخدوشه و اینها بایستی به حضور شما عرض بشه که احترام بشه بهشون. این یه بحثی است راجع به انقضای قرارداد. ما بحث بعدی منه که این قراردادها چجوری منقضی میشه یا چجوری میشه فسخ بشه یا تفاسخ بشه، اینو بعد عرض می‌کنم. همین الان بعد از این مسئله نوبت به این مسئله. خب منتها حالا اومدم من به عنوان یک دولت یک قرارداد بین المللی رو امضا نکردم، یه قرارداد دو جانبه ای رو به عنوان مثال داریم عرض میکنم، مثال بین ترکیه و پاکستان یه قرارداد امضا شده بود مثلا، بعد ایران دید که بابا میتونه بیاد تو این قرارداد، اگه بیاد خیلی چیز جالبیه، به نفع خود ایران هم هست. پس حالا چون قرارداد دو جانبه شده، بسته شده، تمام شده، دیگه راهی برای ما نیست، برای کشور ثالث نیست. چرا؟ یه تأسیس جدید حقوقی ما داریم به نام الحاق. یک کشور میتونه نسبت به بعضی از قراردادهایی که در خود قراردادها معمولا پیشبینی میشه، در خود قراردادها میگن که مثلا پیوستن کشورهای دیگه یا این تعداد از کشورها بلا مانع، میاد میگه آقا من امضا میکنم، اون اصول رو قبول میکنه، اون حق رو میگیره و اون تکلیف رو انجام میده و ملحق به قرارداد منعقده میتونه یک دولتی بشه. اما پاره از قراردادها نمیشه. مثلا قراردادهای مثلا من میخوام حالا ایران میخواد عضو کنفرانس اتحادیه عرب بشه، تو عرب اینه که عرب باشه یک کشور، پس الحاق در هر معاهده بین المللی امکان نداره، ولی بعضی از که خود عهدنامه ها معمولا پیش بینی میکنن تو اون دایره میتونه یک کشوری ملحق شه. یه شرط دیگری هم هست که ترکش جانبی یک قرارداد به یک کشور دیگه، شرط دولت های یا ملت های کاملت الوداد. اینو باید این مقداری توضیح داد. کاملتون وداد دیگه، وده یعنی تو از اصلا که دوستی و محبت و کاملا که دیگه مشخص است،
کاملت الوضع وضع در شرط ملت های کاملت الوضع. بذارید من فورا یه مثال بزنم که ذهنتون روشن بشه. شبیه حق شفعه هست. حق شفعه ما نداریم، دوتا شریک هر کنم بوزو، اگه یکی شریک بیاد مثلا بفروشه بیعی صورت بگیرم، مثلا من میتونم به عنوان شریک بیام خودم چیکار بکنم، اون سهمیه اون شرکت رو ما از آن خودم بکنم. تقریبا با یک مقدار تسامح دولت آیه کاملت الوداع مثل حق شفعه هست. یعنی دو تا دولت ایران و ترکیه یک قراردادی با هم می‌بندن، در اون قرارداد تصریح می‌کنن که اگر امتیازی هر یکی از دولتین ایران یا ترکیه در یک قرارداد دیگری در همون موضوع به کشور دیگه داده، ایران هم می‌تونه به عنوان طرف متعاهد از همون طرف همون حق و از همون امتیاز استفاده بکنه. این شرط ملت‌های کاملت الوداع، این مطرحه در بین دولت آن مطرحه و میتونه یک دولتی بیاد از اون بگیره و اصلا که استفاده بکنه. اینم خب باز به نحو جامع تأثیر یک قرارداد یک عهدنامه هست به دیگه. این بحث هم تمام شده، میمونه یه نکته دو نکته دیگه. تفسیر عهدنامه، عهدنامه مظروفه، ظرف عهدنامه اوضاع و احوال و شرایط. عنایت فرمود یک موقع ممکن است یا توافق اراده ها، یک موقع ممکن است که این اوضاع و احوال و یا اراده ها تغییر پیدا بکنند. و اینجا چیکار باید کرد؟ و قبل از اون اجازه بدید من این مسئله تجدید نظر بوده، اجازه بدید اول مسئله تفسیر رو بنده. تفسیر اون یک قراردادی منعقد میشه، بعد از اون که منعقد شده ما میبینیم که مبهمه بعضی از جملاتش، اجمال داره در صورت ابهام نفس، اجمال نفس یا تعارض نفسین، یعنی قرارداد جدیدی به وجود بیاد که نفس زمینی بکنه قرارداد قبلی رو، و یا نه اصلا به طور کلی این نیاز به تفسیر داره. ما نمیدونیم الان تو مرحله اجرا موندیم، اون متن کتبی بوده حالا تو اجرا موندیم، اینجا باید تفسیر کرد. چجوری باید تفسیر کرد؟ آقا روش تفسیر چیه؟ چه اصولی در تفسیر قرارداد باید؟ مثلا حالا اگر آمد دولت عراق گفت 1975 از ما مثلا حرفش راجع به لایروبی اروند بود، یه چیزی دیگه از تفسیرش اینه، ایران هم بگه آقا این تفسیر خیلی پیش میاد تفسیر قراردادها. خب اینجا میگن که تفسیر بر دو نوعه، یک تفسیر ذهنی داریم و یک تفسیر عینی داریم. تفسیر ذهنی چیه؟ تفسیر ذهنی اینه که ما ببینیم آقا قصد و نیت طرفین چی بود در انعقاد قرارداد. قصد و نیت بس رو اینه. در تفسیر ما باید دقت کنیم ببینیم قصد و نیت چی بود. یه در زودان ها میگن نخیر قصد و نیت ملاق نیست، ببینیم اون شرایط و اوضاع و احوالی که یک قرارداد رو به وجود آورده اون چی. اونایی که به اصالت نیت معتقدن اصطلاحا به این روش تفسیر میگن ذهنی، اونایی که به اصالت اوضاع و احوال قائلن بهش میگن روش تفسیر عینی. فعال بایستی این دوتا رو ببینیم کشف بکنیم چی. خب در تفسیر یه سری مسائلی بایستی مراد. اولا تفسیر هم مثل خود انعقاد قرارداد یا مذاکره باید توسط مقام صلاحیت دار صورت بگیره، هر وزیر و وکیل نمیتونه تفسیر بکنه. این یه مسئله. مسئله دوم، تفسیر به نحو نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض نباشه، منقطع و ابتر نباشه. یه سری چیزایی که به نفع ماست بیم بگیم اینجوریه، اون قسمتی که به ذره نه، یک قرارداد باید فی المجموع از اون بای بسم الله تا پای پایان، پی پایان یا تای تمت همش مورد تفسیرات و مقدمه مد همه ابتر و ناقص نباید تفسیر. مسئله سوم، اصل عدم هست. اصالت العدم رو در اینجا ما جاری میکنیم، اصل عدم احتیاج به تفسیره. یعنی اصل اینه که خود عدنامه باشه تفسیر نباشه، و اگر یک موقعی میخواد تفسیر باشه باید ببینیم آیا واقعا نیاز داریم به تفسیر. تا
تا زمانی که نیازی به یک تفسیر قرارداد نداریم، نبایستی با هر تفسیری بیاییم مخدوش بکنیم، یک قرارداد مشخص شناخته شده ای رو بیاییم مخدوشش بکنیم. این مسئله چهارم. مسئله پنجم، مسئله چهارم، در عهدنامه ها باید طرفین حسن نیت داشته باشن. اگر در تفسیر سوی نیت باشه خیلی بده، طرف یک قصدی داره هم یه جوری این قرارداد رو از بین ببرم، مدتش هم منقضی نشده، بلکه بیام از طریق تفسیر بگیم آقا اینجا مبهم و جاری انجام کنیم و بعد تفسیر بیاییم یه چیزی بیاریم که مورد مطلب نه از نواز. حالا اینکه عملی میشه یا نمیشه اون بمونه ها، اینا جز اصول حقوق قراردادها در تفسیر قراردادها هست که از طریق بین المللی مورد اهمیت و شناخته شد. مسئله پنجم اینه که هر چیزی که درش ثمره ای نباشه، متضمن فایده ای نباشه، چه فایده ای داره؟ تفسیر ما باید ببینیم. حالا تفسیر یه مسئله ای که مثلا نیازی بهش نداریم، این ثمره ای برایش مترتب نیست، نیازی نیست. اصل اینه که در تفسیر ثمره ای بار بشه، فوایدی باشه. اگر ثمرات و فواید داشت و بالاخره آخرین فراز مسئله انتظار عهدنامه ها، یه عهدنامه چجوری منقضی میشه. خب عهدنامه مثل هر پدیده ای باید میتونه متغیر بشه، خیلی چیزها هست که تغییر پیدا میکنه، خیلی از پدیده های اجتماعی و حقوقی است. و اون مسئله ظرف و مظروف رو اینجا مطرح میکنم که عرض کردم عهدنامه ها مظروف ظرف زمانه، اگر اوضاع و احوال و شرایط و زمینه متغیر بشه طبعا بایستی قرارات آن متغیر بشه، اما وای اگر با هر بهانه‌ای بشه یک قراردادی منقضی بشه، بیپایگی ایجاد میشه، بی‌اعتمادی وجود میاد، جنگ‌ها بین دولت ها رو وجود میاد، خیلی مشکله. پس انقضا دارای چه شرایطی است؟ این بایستی مشخص بشه. یکی از راه‌های انقضای عهدنامه با تسامح زیاد، منتها با اصرار بر این که ما تعبیرات طلبگی رو تو این بحثای حقوقی بیاریم، عرض می‌کنم منتها شاید عیناً منطبق نباشه، لذا از قبل پوزش می‌کنم. یکی از راه‌هاش اقاله هست یا تفاسخ، دیگه فسخ طرفینی، تو دولت بگن آقا منفسخ می‌کنیم، فسخ می‌کنیم این قرارداد. هر موقع میتونن اقاله بکنن، تفاسخ بکنن، نه خود اقاله هم شرایطی داره. البته چقدر شرایط سخته. اولا اینکه مدت عهدنامه منقضی شده باشه، بسیاری از عهدنامه‌ها مدت داره، تا 10 سال یک قرارداد اقتصادی می‌بندن، تا 20 سال یک رابطه کنسولی، خب مدتش باید منقضی بشه. دوم اینکه تعهداتی که مندرجه در قرارداده، اون تعهدات عملی شده باشه. آقا قرارداد ما این بود که این مداد بذاریم اینجا، اینم گذاشته شده، دیگه چه فرمایشی داریم؟ انجام تعهد که شده دیگه کافی. مسئله سوم اینه که یک قرارداد جدیدی، همین دو موضوع حقوق بین الملل و یک قرارداد لاحقی با هم ببندن که به طور ضمنی خب منقضی بکنه قرارداد سابقو، و یا یک شرایط مبتلایی به وجود بیاد، و یا اصلا رابطه سیاسی و کنسولی دو کشور بعضا ممکنه بعضی از قطع روابط هم منجر به تفاسخ بشه، اقاله بعضی از قراراتها بشه. تازه اگر این شرایط بود، در نتیجه اراده مشترک متعاهده ممکن است که قراردادی فسخ بشه یا اقاله صورت. این یک راه. دوم فسخ یک جانبه هست. یه دولت بگه آقا من میخوام اینو فسخ، این هنوز از اولی مشکل تره، چون اگه اینجوری باشه خیلی از کشورها مایلن به مجرد اینکه دیدن یک قراردادی به ضررشون فسخش بکنن. این راهش چیه؟ اولا اینکه حتما باید اجازه لغو یا فسخ، یعنی این خیار شرط در ضمن عقد و در ضمن قرارداد بین المللی تصریح شده باشه، بهش در خود قرارداد آمده باشه که ممکن است هر آنی که اراده بکنن یکی از دولت آ و متعاهدین قرارداد رو لغوش بکنه. این یک نکته. نکته دوم این که یک کشور میگه بابا امکان نداره اجرای قرارداد، مثلا ما با اسرائیل، البته این باز برمیگرده اجازه بدید رو بحث بعدی من مطرح بکنم تغییر اوضاع و احوال که یکی از شرایط این قضیه، اونجا بیشتر توضیح میدم. این همینجا داشته باشید. اجرای قرارداد ولو اگرم موقتا، مثلا بگیم آقا موقتا به خاطر یک صانعی، به عنوان مثال داریم عرض میکنیم، یک قراردادی ما با شما بستیم اینقدر گندم به شما بدیم، خب امسال به حضور شما عرض بشه که یک سیلی آمده کل مزارع گندم از بین رفته، خب این واقعا نمیشه. تازه در این صورت هم اگه قرارداد چند ساله باشه، امسال رو میشه تعلیقش کرد یا موقتا از اجرای قرارداد و بعد از اینکه مانع رفع شد، مقتضی موجود و مانع مفقود کما فی السابق، قرارداد دوباره بایستی جریان پیدا بکنه و سریان داشته باشه. بنابراین این مسئله هم از و پس یکی از مسئله ممکنه عدم امکان اجرای قرارداد باشه. اون هم چی؟ این که میگیم امکان از اینکه یک ما بیاییم حالا بگیم بله یک قاعده امری بین المللی، یک قاعده مسلم حقوق بین الملل رو نقض بکنیم از طریق اینکه بگیم بله به بهانه اینکه امکان نداره اجرا بشه، نه. همیشه قواعد مهم امری بین المللی متقن است و نمیشه قراردادی مخالف اون بحث یا یک قراردادی رو در اون رابطه فسخش کرد. و مسئله سوم این که اگه به صورت تصویب ناقص، من قبلا عرض کردم همین چند لحظه پیش، یا بعدها به صورت تصویب ناقصی در بیاد، که البته اینجا بازم اگر مخالف یک قاعده داخلی نباشه، قانون اساسی نباشه، با این سه شرط که خیلی شرط مشکلی هم هست، میشه فسخ یک جانبه باشه. خیلی. اما یه مسئله دیگری که اینجا مطرحه اینه که نه اقاله هست و نه فسخ، بلکه تعارض بین عهوده. اگه دو تا عهدنامه با هم دیگه معارضه دارن، اون وقت چیکار کنیم؟ قطعا عهدنامه لاحق عهدنامه سابق را نسخ ضمنی میکنن، معمولا اینجوریه در کشور عربیه. اما اگه تعارض بین یک قرارداد با یک قاعده بین المللی باشه، با یک قاعده امری بین المللی باشه، همیشه قاعده امری بین المللی مقدمه بر عهدنامه هست. و مسئله بعدی در انقضای عهدنامه جنگه. جنگ چه تأثیری بر قراردادهای بین المللی؟ اولا یک سری قرارداد هاست که اصلا در زمان جنگ جون میگیرن، تو قرارداد مبادله برخورد با اسرا و قرارداد رامون صلیب سرخ و مسائل دیگه و رفتار با غیر نظامیان و عدم بکارگیری سلاح‌های شیمیایی، این عهدنامه ها اصلا در زمان جنگ تازه جون میگیرن و مطرح میشن. یه سری عهد، یه سری عهدنامه هایی که مربوط به مثلا روابط سیاسی کنسولیه یا بعضی از روابط اقتصادیه و یا روابط اقتصادیه بعد این حال بسته، مخصوصا اگه دو جانبه باشه، اگه چند جانبه باشه، ایران هم عضو سازمان ملل، عراق هم عضو سازمان ملل، اینجا زیاد جنگ تأثیری نداره. فوقش اگه یک کشوری هم بخواد بیاد بیرون، مسئله نیز قرارداد چند جانبه به خودش باقی هست، دیگران هستن که قرارداد رو داشته باشند و بگردونن. اما در قرارداد آیه دو جانبه با همه این حرفا، در جنگ قراردادهایی که مربوط به تمامیت ارضی یک کشور یا قراردادهای مرزی، هیچ جنگی نمیتونه این قرارداد رو از بین ببره. یعنی طبق حقوق بین الملل این قراردادها از جمله قرارداد 1975 الجزایر به جای خودش محکم و ثابت بایستاده و جنگ تأثیری در انقضای آن نمیتواند. یه مسئله آخری هم به عنوان عرض کنم که نهایت کلام، تغییر بنیادین اوضاع و احواله. اوضاع و احوال اگه متغیر بشه چی؟ یه سری قراردادی با اسرائیل داشتیم به قول این برادر عزیز قبل از انقلاب بود، اون موقعی که ملت‌های مسلمان به رژیم شاه میگفتن اخ الیهود. اما حالا چطور؟ حالا که ما ضد یهودیم، ضد صهیونیه، خب اینجا چی کار باید کرد؟ در این موارد ما نمیتونیم استناد بکنیم به تغییر اوضاع و احوال، تغییر بنیادین اوضاع و احوال و یک سری قراردادها رو از بین ببریم. میگن نه، اینم تا یک مقداری میشه، تا یک مقدار. چند تا شرط داره. ماده 62 عهدنامه قراردادها راجع به همین تغییر بنیادین سه تا شرط مهم ذکر میکنه.
اول اینکه موضوع در قرارداد پیشبینی شده باشد. اینکه در یک قرارداد بگیم آقا اگر اوضاع و احوال تغییر بنیادین کرد اون وقت قرارداد باید این باید بیاد تو قرارداد، الا نیاد نمیشه با استناد به تغییر اوضاع و احوال یک قرارداد رسمی رو از بین برد. مسئله دوم، تغییر اوضاع و احوال اساس و پایه رضایت یک کشور رو نباید مخدوش بکنه. یعنی اصل رضایت طرف متعاهد رو ما با استناد به تغییر اوضاع و احوال از بین ببریم، این نمیشه. سبب این که تعهدات اصلی و مهم و بنیادین در قرارداد تازه نباید مخدوش بشه. ممکنه بعضی از جوانب فرعیات بله، ولی تعهدات اصلی نه. خب آقا پس چیکار باید کرد؟ جامعه متحول شده، تغییر بنیادین به وجود اومده، شما که به این شرایط برای ما یعنی عملا نه، خب باید چیکار بکنیم؟ در منشور ملل متحد پیشبینی نشده چیکار باید کرد، اما در میثاق جامعه ملل قبل از جهانی دوم پیشبینی شده بود و رو همون اساس یک عرف جاریه الان بین دولت ها شده و اون اینه که میشه تجدید نظر کرد. بله تجدید نظر اشکال نداره، شما بشینید بگید آقا این ماده این ماده این ماده اینا به تجدید نظر میشه، به این دلیل شرایط عوض شده اینجوری. و در این صورت البته میشه بخشای از احود رو و تازه در این صورت هم باید دقت کرد که این متعاهدین به میل خودشون و یا مثلا ممکنه بر اساس توصیه یا داوری یک کشور دیگه یا مثلا ارجاع یک سازمان بین المللی میگن حالا اجازه بدید که یه تجدید نظری هم در قرارداد بشه، به متعاهدین میگن ابلاغ میکنن اونها. به طور خلاصه آقا در ظرف 2-3 دقیقه بحث ما این بود، منابع حقوق بین الملل ممکنه شکلی باشد و یا ماهوی باشه. منابع شکلی بیشتر مورد توجه ما، ممکنه اصلی باشه فرعی باشه. منابع اصلی شکلی عرف و عادات هستن، عبدنامه ها هستن اصلا به حضور شما که، و منابع فرعی هم نظرات علمای حقوق هستن، اصل عدالت و انصاف در منابع اصلی اصول کل حقوق هم هست. برحال مهمترین منبع در حقوق بین الملل قرارداد هاست. ما امروز راجع به چند مسئله صحبت کردیم، یکی انعقاد عهدنامه ها و قرارداد ها و مراحل انعقادش، مذاکره، نگارش، امضا، تصویب، مبادله، ثبت، انتشار. راجع به آثار عهدنامه گفتیم یه موقع است که دو جانبه هست، چند جانبه ره و یه موقع است به متعاهدین و یه موقع است به غیر متعاهدین، اثر هر کدوم رو عرض کردیم. بعد در همین زمینه دولت‌های ملت‌های کاملاً الوداد رو توضیح دادیم. بعد راجع به تفسیر عهدنامه و اصول در تفسیر مسائل رو عرض کردیم. راجع به انقضای عهدنامه ها هم مسائل گفتیم. گفتیم که انقضای عهدنامه به واسطه اقاله، به واسطه فسخ یک جانبه، به واسطه آثار جنگ، به واسطه تعارض عهود، به واسطه تغییر بنیادین اصل اوضاع و احوال، اینا رو گفتیم. و بحث قراردادها و حقوق قراردادها تمام شده. سلام و سلام.
بله بله
من شیدم زرن فلسفه است.
حالش
هم درست
هست. یه آشنایی خواهیم داشت.
نه.
این کار رو دارم که فقط وارد کارگری است. این کار توی پروسه کارگری کنید
برای من. بله.
چون این مسئله تجدید نظر که فهمیده که قاضی جدید زاید یا اینکه دو دوره کنه دیگه پوش میکنه که مسئله تجدید نظر این بسیار
نه شده عملا خیلی از اون
را داشته. و جنبه دوم مسئله این شخصیت حقوقی دولت هاست که عدم پسته یه قرارداد موجود میشه. مثلا اون دولت سازه در عراق یا فتنه
این مسئله همون لایه چهارتر دین اولش هست، ولی وقتی که دین رو قبول کردیم مرتد فتنی شده دیگه باید اعدام بشه. اول یه دولت حق داره، خب بله افلاطونیت هست با توقع حالا که قرار داد امضا کرده دیگه نمیتونه با
درست قابل
بعد با استناد افلاطونیت دیگه آقا دست خودم حالا میخوام لغوش کنم.
این درست نیست.